بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در حشر نفوس حیوانی بود الى الله تبارك وتعالى. عرض شد که حیوانات دو دسته هستند، دو قسمن و اینها حشرشون با هم فرق میکنه. یک دسته اون حیواناتی هستند که که محدود به مرحله حس و مرتبه حس نیستن، بلکه به حد خیال و وهم راه پیدا کردن، یعنی علاوه بر حس خیال و وهم هم دارن و اینها خودشون رو ادراک میکنن. اینا یه دست از حیوانات هستن که اینها حشر استقلالی دارن. دسته دوم حیواناتی هستن که اینها محدود به مرتبه حسن و به مرحله خیال و وهم نرسیدن و خودشون رو ادراک نمی کنن، مثل خراتین، مثل کرما. اینا حشرشون حشر طبیعی است که حالا با توضیحاتی که داده خواهد شد فرق حشر استقلالی که برای دسته اول هست و حشر طبعی که برای دسته دومه روشن خواهد شد. اما دسته اول یعنی حیواناتی که علاوه بر احساس خیال و وهم هم دارن و خودشون رو ادراک میکنن، اینها با مرگ اجسادشون و ابدانشون فاسد میشه، از بین میره، ولیکن نفوس اینها منتقل میشه به عالم مثال و حشرشون در مرتبه عالم مثال و برزخ هست. همچنین حشرشون در صوری هست که مناسب با حیات نفسشونه، یعنی هر هیئتی و خلق و خویی که بر نفس اونها غالبه حشر نفوس اینها در مرتبه عالم مثال در یک صورتی است که متناسب با اون هیئت نفسانی و خلق و خوی نفسشون هست و حشر اینها با حفظ امتیاز و شخصیتشون. این حشر استقلالی معناش اینه، با حفظ امتیاز و شخصیتشون به واسطه اتصالشون به رب و نوعشون است. یعنی افراد یک نوع که متفق در نوعیت هستند، اینها با یکدیگر با حفظ امتیاز و شخصیتشون، یعنی از یکدیگر امتیاز دارن، شخصشون محفوظه، حشرشون به واسطه اتصالشون هست به رب و نوع خودشون. خب مستحضر هستید که بنابر نظریه ارباب انواع، که همون عقول ارضیه متکافئه باشن، بنابر مشهور عقول ارضیه متکافئه طبقه اخیره از عقولن، یعنی دیگه بعد از اونا عقلی نیست. هر نوع مادی و طبیعی که در طبیعت هست یک فرد مجرد عقلانی، یعنی یه عقل از عقول ارضیه متکافئه که طبقه اخیره از عقول هستن، بعد از اون عقلی نیست، یعنی دیگه بعد از طبقه اونها دیگه طبقه از عقل نیست. هر نوع مادی مجرد عقلانی یه عقلی از عقول ارضیه متکافئه به اذن الله تعالی تربیت افراد مادی و طبیعی اون نوع رو عهده‌دار هست و هم مبدأ و علت است و موجد است برای افراد طبیعی اون نوع و هم غایت. مبدأ یعنی علت وجود و غایت وجودی، این غایت وجودی همینی که الان داریم میگیم حشر این افراد یک نوع از حیوان که متفق در یک نوع هستن به واسطه اتصالشون هست به رب و نوعشون، این غایت معناش همینه. اون رب و نوع، اون فرشته هم مبدأ است برای افراد طبیعی و مادی اون نوع و هم غایت است. بینی نشسته بر فراز هر گیاهی افرشته ای تا پروراند آن گیاه را، که مرحوم آقای الهی قمشه‌ای فرمودن که اشاره به همین نظریه ارباب انواع است، مسل افلاطونی. خب این بیان حشر اون نفوس حیوانی که علاوه بر احساس خیال و وهم هم دارن و خودشون رو ادراک میکنن. حالا قبل از آنی که به بیان حشر دسته دوم ایشان برسن، یه توضیحاتی و یه فرمایشاتی راجع به همین ارباب انواع و عقول ارضیه متکافئه یا مسل افلاطونی دارن و اون اینه که انواع طبیعی و مادی اینها همه در یک مرتبه نیستن، بلکه بعضی از انواع طبیعی و مادی اینا بالاترن از بعض دیگر از انواع طبیعی و مادی. مثلا نوع انسان که یکی از افراد طبیعی مادی هست، این اشرف انواع طبیعی مادی است، به لحاظ رتبه و شرافت بالاتر از همه انواع طبیعی و مادی هست. بعد از نوع انسان به لحاظ شرافت و مرتبه نوع حیوانه، و بعد از نوع حیوان یعنی پایین‌تر از نوع حیوان نوع نباته، و پایین‌تر از همه نوع جماده. این علتش چیه؟ چرا نوع انسان بالاترین انواع طبیعی مادی است، بعد از او نوع حیوان، بعد از او نوع نبات، و آخر سر نوبت میرسه به نوع جماد؟ این علتش چیه؟ علتش اینه که رب و نوع انسان اشرف از سایر ارباب انواع مادی و طبیعی هست. یعنی شرافت اون رب و نوعی که علت افراد طبیعی و مادی نوع انسانه، باعث شرافت معلول خودش که نوع انسانی باشه شده. و بعد از او به لحاظ شرافت و مرتبه رب و نوع حیوانه، و بعد از او رب و نوع نباته، و دست آخر نوبت میرسه به رب و نوع جماد که دیگه انزل از او و پایین تر از او عقلی نیست، انزل عقوله. چه فرقی بین اون سه تا رب و نوع، یعنی رب و نوع انسان و رب و نوع حیوان و رب و نوع نبات، با رب و نوع جماد هست؟ چه تفاوتیه که این ستا نوع اینا مرتبه شون بالاتر شده و اون نوع جماد از همه مرتبهش پایین تر شده، و رب و نوع انسان و حیوان و نبات بالاترن، اشرفن، و رب و نوع جماد انزل عقول هست؟ چه تفاوتی بین رب و نوع انسان و حیوان و نبات با رب و نوع جماد هست؟ البته اینی که الان این تفاوتی که بیان میشه بنابراین است که نبات هم دارای حیات باشه، که رتبه نبات بالاتر از رتبه جماد قرار بگیره، که در اول بحث نفس اونجا در تعریف نفس خب نکته‌ای در همین رابطه بیان شد. این تفاوت بنابراینه که حیات اعم باشه از حیات انسان و حیوان و نبات، یعنی حیات نباتی هم داشته باشیم. تفاوتی که بین اون سه تا رب و نوع با این رب و نوع جماد است اینه که بین اون سه تا رب و نوع با معلولشون یه نفسی واسطه میشه، یعنی بین رب و نوع انسان با نوع انسان، با این نوع طبیعی مادی، یعنی با افراد نوع انسان، نفس انسانی واسطه میشه، نفوسی که افراد انسانی دارن، یا بین رب و نوع حیوان با حیوان نفس حیوانی واسطه میشه، بین رب و نوع نبات با معلولش که نوع طبیعی و مادی نبات باشه نفس نباتی واسطه میشه، اما بین رب و نوع جماد و جماد نفسی واسطه نمیشه. و رب و نوع جماد این حکمش حکم نفس جماده، یعنی رب و نوع جماد به منزله نفس جماده. چطور رب و نوع انسان از طریق نفس انسان نوع مادی و طبیعی انسان رو تدبیر میکنه، اداره میکنه؟ رب و نوع جماد مستقیماً نوع طبیعی و مادی جماد رو اداره میکنه، اینجا دیگه نفسی واسطه نمیخوره. رب و نوع حیوان و همچنین نبات هم از طریق و به واسطه نفس حیوانی و نفس نباتی این دوتا نوع طبیعی و مادی رو تدبیر میکنه و اداره میکنه. پس بنابراین رب و نوع جماد به منزله نفس جماد محسوب میشه، منتها یه تفاوتی با نفس داره و اون اینه که نفس دیگه موجد جسم نیست، علت جسم نیست، مدبر اوست، اما رب و نوع جماد موجد جماده، علت وجود جماده به اذن الله تبارک و تعالی، از باب وساطت در علیت. اینا منافاتی با توحید و اینکه خالق جهان هستی، عالم آفرینش، جز خدای تبارک و تعالی موجود دیگری نیست، اینا منافات نداره. اگر صحبت از علیت ارباب انواع نسبت به اجسام به میان میاد، سخن به میان میاد، این از باب وساطت در فیض و علیت حق تبارک و تعالی و تقدس هست. این حالا مطلبی که ایشون به تناسب بحث راجع به ارباب انواع در اینجا فرمودن. و اما دسته دوم حیوانات، یعنی اون حیواناتی که محدود به مرحله حسن و به مرتبه خیال و وهم نرسیدن و ادراکی نسبت به خودشون ندارن، خودشون رو ادراک نمی کنن، مثل خراتین، مثل کرمها، اینا حشرشون حشر طبعیه دیگه، حشر استقلالی نیست. اینها با مرگ مثل دسته اول، مثل دسته قبلی، اجسادشون و اجسامشون فاسد میشه، ابدانشون، اجسادشون از بین میره، مثل دسته قبلی. و بعد از مرگ بدون این که امتیاز و شخصیتشون باقی بماند و محفوظ بمانه، حشرشون به رجوع به رب و نوعشونه. اونجا اتصال میگفتیم، اینجا رجوع میگیم. حشر اینها الالله تعالی به رجوع و بازگشت اینهاست به رب و نوعشون، که حالا معنا میکنیم، توضیح میدیم که رجوع یعنی چی. اینها مثلشون مثل یعنی مثل اینها با رب و نوعشون و با فعلی که رب و نوعشون نسبت به اینها داره، فعل ایجاد، چون رب و نوع به اذن الله اینها رو ایجاد کرده. پس ببینید یک طرف تمثیل و تشبیه خود این حیوانات هستن که محدود به مرحله حسن، همچنین رب و نوعشون که علت ایجاد این هاست، و همچنین فعلی که و تأثیری که رب و نوع در این ها داره که فعل ایجاد باشه، وجودی که به این ها به اذن الله تعالی میبخشد. این یک طرف تمثیل. طرف دیگر تمثیل یه نیریست، یه نورافشانیست که نور واحدی از او صادر میشه و ساطع میشه و به روزنه های گوناگون میتابه و در روزنه های گوناگون میدرخشه. مثلا فرض بفرمایید الان خورشید مثلا در بیرون نور واحدی از او ساطع میشه، حالا مثلا یک اتاقی چندین روزنه داشته باشه که از هر روزنه ای این نور واحد خورشید به داخل این اتاق میتاب. اون نیر رب و نوعه. اون نور واحد فعل واحد رب و نوعه، یعنی فعل ایجادی که رب و نوع نسبت به این حیوانات دسته دوم داره. روزنه ها قوالب اجساد و ابدان این حیواناته، یعنی اون نور وجود، نور وجودی رب و نوع از روزنه و قالب جسم و جسد و بدن هر کدوم از این حیوانات دسته دوم مثل خراتین، مثل کرمها، بر اینها میتابه. خب وقتی که این قابلها فاسد شدن، یعنی روزنه ها از بین رفتن، چون اینا با مرگ اجسادشون فاسد میشه، از بین میره، خب اون نور وجودی که مثلا در این روزنه بود وقتی روزنه از بین رفت برمیگرده به همون نور واحد و فعل واحدی که رب النوع داشت، جمع میشه در اون. اون یکی روزنه دیگه هم همینطور، اونم وقتی روزنه و قالب فاسد شد و از بین رفت نورش برمیگرده به همون نور واحد و فعل واحدی که از اون نیر و از اون رب النوع ساطع میشد و صادر میشد. حشر این دسته از حیوانات به این صورت، رجوع معناش اینه که نور وجودی هر کدام برمیگرده به همون نور واحد و فعل واحدی که نیر اینها و رب النوع اینها نسبت به اینها داشت. یک تمثیلی هم ایشون از نفس و قوای نفس. نه تمثیل بود، مگه ما میگفتیم برهانه؟ برای تبیین مطلب، برای تبیین مطلب، منتها بیان بیان عقلیه، بیان بیان عقلیه، توجه میکنید؟ چون اینها تجرد خیالی که پیدا نکردن، چون فرض اینه که به مرتبه خیال و وهم نائل نشدن، تجرد خیالی پیدا نکردن، خیال بالفعل پیدا نکردن اینا، تا اینکه منتقل بشن به عالم مثال، تا اینکه نفس مجرد پیدا کرده باشن مثل دسته اول و حشرشون حشر استقلالی باشه با حفظ امتیازشون و با اتصالشون به رب النوم. توجه میکنید؟ لذا بیان بیان عقلیه، مون تا تمثیل برای ایضاح بیشتر مطلبه. یه تمثیل و تنظیری هم ایشون به نفس و قوای نفس دارن. ای آینه جمال شاهی که تویی، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. این معرفت و نفس، این مفتاح معرفت و رب، معرفت غیب، معرفت مبادی عالیه و علل عالیه است. و فی انفسکم افلا تبصرون، خودشناسی این شرط لازم است و مقدمه لازم است برای خداشناسی، برای مبدأ شناسی، برای معاد شناسی. یه تمثیلی از نفس و قوای نفس ایشون در اینجا ذکر میکنن. مسئله این دسته دوم از حیوانات، مسئله قوای نفس و حواس نفسه و مسئله رب و نوعشون مسئله خود نفسه. ببینید، حواس نفس اینها در عالم طبیعت و در عالم ماده بر حسب قابل‌های گوناگون، قوابل مختلفه، تعدد دارن، متفرقن، متکثرن، منتشرن، پراکندن. مثلا قابل حس بصر عینه، چشم، قابل حس سمع اذنه، گوش، قابل حس شمع انفه، قابل حس ذوق لسانه، قابل حس لمس تمام پوست بدنه. این قابل‌های گوناگون باعث شده که قوای نفس و حواس نفس اینها در عالم طبیعت و ماده، یعنی در بدن، تعدد و تفرق و امتیاز و انتشار و کثرت پیدا بکنند. خب حالا با مرگ که بدن نابود میشه و از بین میره، یعنی این قابل‌ها، روزنه‌ها، چون آخه هر حسی از روزنه یه عضوی کار خودش رو انجام میده و ظهور پیدا کرده. خب بعد از مرگ که این بدن فاسد شد، از بین رفت، این قوابل، این روزنه ها از بین رفت، این حواس تکلیفشون چی میشه؟ این حواس اینا همه جمع میشن در نفس. اونی که به ذات خودش حشر در قیامت داره، خود نفس، این حواس هم در نفس جمعن. یعنی حشر حواس دیگه میشه حشر طبعی، یعنی به طبع وجود و حشر نفس. اینجوری نیستیش که اینها مستقلن ممتاز از یک دیگر و ممتاز از نفس، در قیامت در محشر وجود پیدا بکنن و حشر داشته باشن. علتش هم اینه که وجود حواس اینا وجود رابطی، وجود رابط، رابطی که ایشون میفرماید به معنای رابطه، وجود رابطن نسبت به نفس، یعنی هیچ استقلالی از خودشون ندارن. دلیلش هم اینه، شاهدش هم اینه که اگر استقلال از خودشون داشتن باید خودشون رو ادراک میکردن، و حال اون که باصره دیگه خودشو نمیبینه، سامعه دیگه خودشو نمیشنوه، بلکه نفس به واسطه اینها ادراک میکند محسوسات رو، به واسطه باصره ادراک میکنه مبصرات رو. چون اینها وجودشون نسبت به نفس وجود رابطه، وجود غیر مستقله، وجود پیوندی است، لذا حشرشون در قیامت و وجودشون در قیامت هم وجود طبیعیه. چرا بگیم قیامت؟ الان که انسان در عالم طبیعت به سر میبرد، مگر همه حواس ظاهره در حس مشترک جمع نیستن؟ همین الانم همه حواس ظاهره در حس مشترک جمع. مسئله این دسته دوم از حیوانات نسبت به رب و نوعشون که فاعل این هاست، و فعلی که رب و نو نسبت به اینها داره که اون فعل هم واحده، چون بر اساس قاعده الواحد علت واحد فاعل واحد فعل واحد داره، الواحد و لا یستر من او الا الواحد. مثلی که از نفس و قوای نفس میشه زد اینه که مثل رب و نو مثل نفسه، و مثل اینها مثل قوا و حواس نفسه، و مثل فعلی که رب و نو نسبت به اینها داره مثل فعل ادراکی است که نفس به واسطه این حواس داره، که ادراک واحده، ادراک محسوسات ادراک واحده. چطور الان همه این حواس در حس مشترک جمعن و چطور در قیامت و محشر حشر و وجود حواس با حشر و وجود نفسه؟ این دسته دوم از حیوانات هم حشرشون الله تعالی به رجوعشون و بازگشتشون به رب و نوعشون هست. یعنی چه فایده ای داره؟ میدونم آخه خب میدونم آخه حشر و مومیه، حشر و مومیه. نه میدونم، در این حال بالاخره حشر همه موجودات مطلب مسلمیه که در قرآن کریم هم هست، حشر عمومی، حشر اختصاص به انسان که نداره، تمام موجودات این عالم اینا حشر به سوی پروردگار دارن، باید تبیین بشه، باید فهمیده بشه. حالا چه فایده ای داره؟ تا فایده رو چی ببینیم چی بدونیم. خب نه اونجوری هم نیست. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الدعوة الثالثة فی حشر النفوس الحیوانیه، مدعای تفصیلی سوم راجع به حشر نفوس حیوانه، نفوس حیوانیه الالله تعالی. هذه النفوس الحیوانیه تو انکانت بالغتن حد الخیال بالفعل غیر مقتصرتن علا حد الحس فقط، که این دسته اول تقریبا از نصف گذشته در صفحه بعد، و اما نفوس الحیوانیت التی هی حساستون فقط، عدلش اونجاست. اما این نفوس حیوانی اگر رسیده باشن به حد خیال بالفعل و محدود به مرحله حس و مرتبه حس فقط نباشن، فهیه اند فساد اجساده ها لا تبطلو، اینا بعد از مرگ که اجسادشون و ابدانشون از بین میره، اینجوری نیستش که خودشون هم باطل بشن و معدوم بشن، چون نفس مجرد دارن، البته به تجرد خیالی، بل باقیتون فی عالم البرزخ، اینا منتقل میشن به عالم مثال، عالم برزخ، در اونجا باقی هست، محفوظتون به هویات حل متمایزته، اینا محفوظ و باقی هست در عالم برزخ با شخصیت ممتازشون، یعنی با حفظ شخصیتشون، تشخصشون، با حفظ شخصشون، با حفظ امتیازشون، تمیزشون، محشورتون فی صورن مناسبتن لحیاتها نفسانیه، اینا حشرشون در یه صورت مثالی، در یه بدن مثالیست که متناسب با خلق و خوی نفس اینها هست، و اشخاص و کل نوع منها مع کثرتها و تمیزها و تشکلها به اشکالها و اعضاء اهل مناسبت لها المتفقتو به حسب نوعها المختلفتو به شخصیاتها واصلتون، این خبر اون اشخاصو هست، واصلتون الى مبدأ نوعها و رب تلسمها، افراد هر نوعی از این نفوس حیوانی با کثرتی که دارن، با امتیازی که دارن، با شکلی که دارن، با اعضاء مناسب با خودشون که دارن، که این اشخاص البته اتحاد در یه نوع دارن اما اختلاف و امتیاز دارن در شخصیت و هویت، چون شخصشون محفوظه، اینا حشرشون اینه که این افراد واصلتون الى مبدأ نوعها و رب تلسمها، اتصال به رب و نوعشون و رب تلسمشون، که تلسم به معنی جسمه، که این اصطلاح شیخ الاشراقه، مثل سنم و برزخ که شیخ الاشراق به جسم وضع اصطلاح کرده، تلسم میگه، سنم میگه، برزخ میگه، اینا در اصطلاح حکمت الاشراق یعنی جسم. خب حالا مبدأ نوع اینها و رب تلسم اینا که همون رب و نوعشون باشه، او کیه؟ و هوه من العقول نازلت فی صف الاخیر من العقلیات، ارباب انواع طبقه اخیره عقول هستن، که دیگه بعد از طبقه اونها طبقه از عقل وجود نداره. چطور این مبدأ نو و رب تلسم عقول نازله متکافئه که در طبقه اخیر عقول هستن اینا هستن؟ این طبق نظریه ارباب انواع، فان لکل نوع من انواع الحیوانات و غیرها من الاجسام الطبیعی عقلا هو مبدأها و غایتها کما سبق بیانه، هر نوعی از انواع حیوان و غیر حیوان که عبارت باشه از اجسامی که در عالم طبیعت هست، هر نوعی یه عقلی و فرشته‌ای هست که اون علت اون اجسام هست، یعنی علت فاعلی موجدشونه به اذن الله، و غایتشون هم هست چون فاعل و غایت یکیه، غایتشون هم هست که همین که میگیم حشرشون به اتصال به اون رب النوع، کما سبق بیانو که در جلد دوم نظریه ارباب انواع بیان شده. فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فَلَا مُحَالَةَ يَكُونُ أَفْرَادُ كُلِّ نَوْعٍ طَبِيعِيٍّ مُتَّصِلَةً إِلَى مَبْدَأِهَا الْفَاعِلِيِّ وَالْغَائِي. خب وقتی که واقع این چنین بود که طبق نظریه ارباب انواع یه فرشته ای هم فاعل این انواع، یعنی فاعل یه نوع، دیگه هر دونه فرشته فاعل یه نوع و هم قایتشونه، فلا محال ضرورتن افراد هر نوع طبیعی اینها حشرشون به اینه که اتصال پیدا میکنن به مبدأ فاعلی و قائیشون با حفظ. مثل الان یعنی قبل از مرگم همینطوره، توجه میفرمایید؟ منتها فرقش اینه که الان این جسم هست و نفس داره جسم رو اداره میکنه و نفسم عرض میکنم این جسم و اون نفسی که داره اداره میکنه مجموع یک مثلا موجودی رو از موجودات طبیعی تشکیل دادن، جسمش میره کنار میمونه نفس. الان هم اتصال به رب النوع هست، یعنی هر جسمی منتها بین این جسم و رب النوعش یه نفس در انسان و حیوان و نبات فاصله است، همونی که عرض کردیم که الان خواهند فرم. خب منتها دیگه اینا همون توضیحاتیست، مطلب دیگه تمام شد در حشر این دسته از حیوانات، اینا همون دیگه توضیحاتیست که به مناسبت راجع به همین ارباب انواع ایشون فرمودن. لکن هذه العقول الارضیه الاخیره التي ليست بعدها عقل اخر، اینجا باید یه ویرگول گذاشته بشه، بعضها اشرف من بعض. لکن این عقول ارضیه که طبقه اخیره عقول هستن، به این معنا که دیگه بعد از اینا دیگه عقل نیست، دیگه طبقه عقول تمام میشه، اینا بعضشون اشرف از بعضی هستن، همشون در یک مرتبه نیستن. ولعجل ذالک کانت الانواع الطبیعیت و بعضها اشرفه، و به خاطری که این ارباب انواع همه در یک مرتبه نیستن، انواع طبیعی هم همه در یک مرتبه نیستن، بعضیشون اشرفن. چرا؟ لأن شرافت العلت المؤثرته یوجب شرافت المعلول، چون شرافت علت باعث شرافت معلول میشه. خب چجوری در یه مرتبه نیستن اون رب النوع؟ فرقاشون اینه، فمن تلک العقول ما لم يتوسط بینه و بین معلوله طبیعیه شیء آخر لغایت نزوله العقلی. یه رب النوعی هست که واسطه نیست بین او و معلول طبیعیش که جسم باشه، یه نفسی. ای کدوم رب النوعه؟ رب النوع جماد. لغایت نزوله العقلی. چرا واسطه نیست؟ چون این عقل و رب النوع انزل عقوله، این دیگه پایین تر از این عقلی نیست. فحکمه حکم نفوس المباشرت للاجسام، حکم این عقل و رب النوع حکم نفسیست که درگیر و مباشر با جسمه، یعنی این به منزله نفس جماده، جماد نفس نداره ولی این به منزله نفسه، البته با یه تفاوت با نفس که نفس هیچ وقت موجد جسم نیست، اما این رب النوع موجده که اینو میفرماین. الا ان النفس ليست لها رتبه الابداع للجسم، بل تدبیر و تصریف به خلاف العقل. فرقی که با نفس داره اینه که نفس رتبه ایجاد جسم رو نداره، فقط رتبه و سمت تدبیر و تصریف و تغییر در جسم رو داره. نه 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 ابداع چرا خلاف اصطلاح؟ نه، چون اتفاقا عالم اجسام ایجادشون ابداعیه، چون دیگه ماده که ماده نداره، اینا قبلا هم فرمودن. نه، این اصطلاح به خلاف العقل، به خلاف رب النوع که موجد جسمه. مبدع جسم. و منها ما یتوسط و بینها و بین طبیعت معلولهی نفس انسانیتون انکان فی غایت الشرف و هو رب نوع الانسان. بعضی از ارباب انواع اونی هست که واسطه میشه بین او و بین طبیعت و جسم معلولش نفس انسانی، انکان فی غایت الشرف. این رب النوعیه که در بالاترین مرتبه است و هو رب النوع الانسان و هو رب النوع الانسان، این رب النوع انسان. او نفس حیوانیتون، یا بین رب النوع و جسم نفس حیوانی واسطه است و هو دون او فی الشرف. این رب النوع یه مرتبه پایین تره به لحاظ شرافت از رب النوع انسان. او نفس نباتیتون و هو انزل منهما جمیعا و ارفع من العقول النازله التي هي مباد تبایع الجمادیه. یا بین رب النوع و جسم نفس نباتی واسطه است که این رب النوع مرتبهش از رب النوع انسان حیوان هر دو پایین تره، اما مرتبهش بالاتره از اون ارباب انواعی که فوائل و مبادی و علل جمادات هستن، چون جمادات معادن هم انواعی دارن دیگه. البته عرض کردم این بنابر این است که حیات نباتی هم داشته باشیم، یعنی حیات اعم باشه از حیات انسان و حیوان و نبات، که نبات بالاتر از جماد باشه. فل اقول التي هي مباد تبایع الحیوانیه التي لها نفوس خیالیه بالفعل ترجع تلک النفوس الیها مع بقاء تعددها و امتیاز هویاتها الشخصیه. عقولی که علل حیوانات هستن، علل اجسام حیوانات هستن، التي لها اون حیواناتی که اون حیوانات مادی و طبیعی که نفس خیالی مجرد بالفعل دارن، به مرتبه خیال رسیدن، ترجع تلک النفوس الیها، اون نفوس حیوانی حشرشون و بازگشتشون به عقوله، اما حشر استقلالی است نه طبیعی، مع بقاء تعددها، با حفظ تعدد اون نفوس و امتیاز تشخصات و وجودات شخصیه اون نفوس. فهیه به شخصیاتها محشورتون کل طائفت من افراد نوع واحدن الى العقل الذي هو مبدع نوعها. این نفوس حیوانی با حفظ تشخص و شخصیت و وجوداتشون محشور میشن، هر طایفه ای از افراد، هر گروهی از افراد نوع واحد به عقلی که رب نوعشونه و فاعل نوعشونه. این حشر استقلالی دسته اول از حیوانات. و اما النفوس الحیوانیت التي هي حساسه فقط و لیست ذات تخیل و حفظ بالفعل. اما اون نفوس حیوانی که فقط احساس دارن و دارای تخیل و وهم بالفعل نیستن، مثل خراطین، مثل کرمای زمینی، فهیه اند موتها، اینا حشرشون طبیعیه، و فساد اجسادها ترجع و الى مدبر العقلیه لکن لا یبقا امتیاز و هش شخصیه و کسرت و هویات هل متعددته به تعدد اجساده ها. اینا هنگام مرگ و از بین رفتن اجسادشون برمیگردن به رب النوع، ولی دیگه امتیاز شخصیشون باقی نمیمونه. وجودات و هویات کثیره شون که متعدد بود به تعدد اجسادشون دیگه باقی نمیمونه. بل صارت کلها موجودتن به وجود واحد متصلت به عقلها، همه اینها میشن موجود به یه وجود که همون اشراق و ایجاد و نور واحد و فعل واحدی باشه که از رب و نوعشون ساطع بود و صادر بود، همشون موجود میشن به یه وجود که و متصل میشن به عقلشون، برمیگردن به رب و نوعشون. حالا تمثیلی که دارن، چرا؟ لأنها به منزلت اشعت نیر واحد انقسمت و تعددت به تعدد روازن داخلت هیه فیها. چون این حیوانات، این نفوس حیوانی، اینا به منزله اشعه و انوار نیر واحدی هستن که اون اشعه تقسیم شدن و متکثر و متعدد شدن به خاطر تعدد روازن و قوابل، روزنه هایی که عرض می کنم داخل است اون اشعه در اون روازن، که داخل هر روزنه یه شعاعیه، کثرت به خاطر این روازن اون شعاع واحد پیدا کرده شده اشعه. فاذا بطلت روازنو، وقتی روزنه ها و قابل ها از بین رفتن که اجساد همین حیوانات باشن، زالت تعدد بینها، تعدد بین اون اشعه هم از بین میره. و رجعت الى وحدت حلتی کانت لها عند المبدا، و بر میگردن به وحدتی که این نفوس، عرض میکنم به وحدتی که زالت تعدد بین اون اشعه و بر... البته حالا تعدد و ازابلت روازن که اجساد این حیوانات باشه، زالت تعدد بین این حیوانات و رجعت نفوس این حیوانات الى وحدت علتی، به وحدتی که قبلا داشتن، علتی کانت لها عند المبدا، که این وحدت برای این نفوس بود عند المبدا، نزد رب و نوعشون، که هنوز این روازن و این اجساد پیدا نشده بود، برمیگردن به همون حالت قبل. فهاکذا کیفیت و حشر هذه النفوس الحساسه، این کیفیت حشر این نفوس حیوانی است که فقط احساس دارن، که حشرشون میشه حشر طبعی. و ذالک کرجوع القوى الحساسه و غیرها المتفرقه فی مواضع البدن المجتمعه عند النفس. و ذالک، یعنی رجوع این حیوانات، این دسته دوم، این نفوس حیوانی به رب و نوعشون بعد از مرگ، که رجوع القوى الحساسه و غیرها، مثل رجوع حواس، قوای احساسی و غیرش، قوای نفس، که متفرقن در مواضع بدن، در اعضاء بدن، اما در نفس جمعن. و من نظر الی حال الحواس الخمس و افتراقها فی اعضاء البدن و اتحادها فی الحس المشترک هان علیه التصدیق به ان النفوس الحساسة الجسمانية متعددة بتعدد الابدان و هی التي لا استقلال لها فی الوجود بلا قابل. اینجا یه ویرگول باید گذاشته بشه. اذا فسدت قوابلها فهی لا محاله مرتبطتون به فاعلها و اتحاد الفاعل یوجب و اتحاد الفعل و انما یتعدد و به تعدد القابل بالعرض. کسی که نظر بکند و دقت بکند به وضع حواس پنجگانه و تفرقی که اینا در اعضای بدن دارن و اتحادی که الان در حس مشترک دارن قبل از مرگ، هان علیه التصدیق، آسان میشه برش که تصدیق بکنه که این دسته دوم از حیوانات، یعنی این نفوس حساسه جسمانی که متعدد شدن به تعدد ابدان این دسته دوم حیوانات، و هی التی لا استقلال لها فی الوجود بلا قابله، که این نفوس حساسه این دسته دوم حیوانات، اینا استقلالی در وجود بدون قابل و بدن ندارن، چون نفس مجرد خیالی پیدا نکردن که حشرشون بشه حشر استقلالی. اذا فسدت قوابلها، وقتی که قوابلشون که همون اجسادشون هست از بین بره، ضرورتا اینا مربوط میشن و مرجوع میشن به فاعلشون که فاعلشون هم واحده و اتحاد فاعل هم باعث اتحاد فعل، فعلی که از اون رب و نو صادر شده یه وجوده طبق قاعده الواحد. و انما یتعدد به تعدد القابل بالعرض، این تعدد و کثرتی که پیدا کرده عرضیه و به واسطه تعدد قوابله که اجساد این حیوانات باشه که به منزله همون روزنه ها هستن در اون مثال نور. فاذا فسدت القوابل یرجع الفعل الى وحدته الاصلیه التي له من جهت الفاعل، وقتی که این قوابل که اجساد این حیوانات باشه از بین رفت، برمیگرده فعل به همون وحدتی که در اصل یعنی پیش از تعدد به واسطه قوابل داشت، التي له من جهت الفاعل، که اون وحدت برای فعل از ناحیه فاعل بود، چون فاعل واحد بود طبق قاعده الواحد فعلا واحد شده بود. ففهم هذا فانه نافع جدا. فاذا حکم النفوس الحیوانیت الغیر المستقلت فی وجودها حکم سایر القوى النفسانیه لذات واحده، پس در این هنگام حکم این نفوس حیوانی که استقلالی در وجودشون ندارن چون تجرد خیالی پیدا نکردن، حکم جمیع قوای نفسه. این سایر در اینجا به معنی جمیع، حکم جمیع قوای نفس لذات واحده، برای وجود واحد که نفس باشه. در چی حکمشون؟ حکم قوای نفس فی ان وجودها وجود رابطی، در این که وجود قوای نفس وجود رابطه، رابطی در اینجا یعنی رابط، و انها غیر مدرکت لذاتها، قوای نفس شاهد و دلیلی که اینها استقلال ندارن و وجود رابطن نسبت به نفس اینه که خودشون رو ادراک نمی کنن، که قوت البصر و سمع و غیره ما فینا، که این مثال برای قوای نفسه. بصر خودشو نمی بینه، سمع خودشو نمی شنوه، شم خودشو نمی بوید، نمیدونم عرض میکنم زائقه خودش رو ذوق نمیکنه، لامسه خودش رو لمس نمیکنه، مثل همین حیوانات دسته دوم که خودشون رو ادراک نمیکنن. فان قوت البصره مثلا لیست لها هویت مستقله و للسمع هویت اخرى مستقله و الا لادرکت کل واحده منها ذاتها، قوه بصر از باب مثال یه وجود مستقلی از نفس نداره، سامع هم یه وجود مستقل از نفس نداره، شاهد و دلیلش هم اینه که اگر وجود مستقل داشتن طبق قاعده کل مجرد عاقل باید هر کدام خودشون رو ادراک میکردن و حال اون که نمی کنن. بل نفس و در راکت الحاضرت و لذاتها هی الهویت الجامعه تو لهویات القوا تدرکو بها غیرها، بلکه نفس در راکه که حاضر پیش خودش یعنی خودش رو ادراک میکنه، اون یه وجوده که جامع وجودات قواست که اون نفس ادراک میکنه به واسطه این قوا غیر این قوا را، مثلا محسوسات را. فل باقیت و به ذاتها فی القیامه و فی نشأت الباقیه متمیزتن هی نفس القائمت و به ذاتها، اونی که محشور میشه خودش در قیامت و در آخرت، در حالی که ممتازم از امتیاز عرض میکنم و شخصیت داره، نفس مجرده که قائم به ذاته، این قائم به ماده نیست. و اما سایر قواها، و اما غیر از ذات نفس بقیه قوای نفس، اینا حشرشون و وجودشون تبعیه، فهیه باقیتون به بقائها، اینا بقا و حفظ و وجودشون به تبع وجود نفس. میدونم، یعنی با مواضع متفرقه که الان با تفرقی که الان دارن این که نیست که، صحبت در اینه لأنها متصلتون به ها متحدتون به وحدت ها. چرا حشرشون طبعیه و وجودشون طبعی؟ چون اینا وجود رابط ربط به نفسن، متصل به نفسن و متحد به وحدت نفسن. فکذالک حکم النفوس الحیوانیت الغیر القائمت المستقلت به ذاتها ولا شائرت لذاتها. حکم اون دسته از حیواناتی که اینها مجرد نیستن و مستقل نیستن خودشون و خودشون رو ادراک نمی کنن همینه. اینا هم حشرشون تبعیه، یعنی به تبع رب و نوعشونه، چون رجوع میکنن به رب و نوعشون. فهیه ان در تفاع تکسره ها الذی لعجل تکسر اجسادها رجعت الی مبدعها و اصلها متحدتن فیه. این نفوس حیوانی، این حیوانات دست دوم هم بعد از مرگ که کثرتشون از بین میره، اون کثرتی که به خاطر کثرت اجسادشون و قوابل داشتن برمیگردن به رب و نوعشون و اصلشون، در حالی که جمع میشن و متحد میشن در اون رب و نوع. کرتجاء المشاعر والقوا به مبدع اهل جامع الادراکی عند فساد مواضعها و آلاتها متحدتن بهی باقیتن به بقایه. مانند رجوع مشاعر و مدرکات و قوای نفس به مبدع جامع ادراکیشون که نفس باشه، هنگامی که مواضعشون که اعضای بدنه و آلاتشون از بین میره با مرگ، در حالی که متحدن با نفس و باقیان به بقای نفس و به تبع نفس. و صلی الله علی محمد و آله.